بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد ناصر. و الغایت و علتون به ماهیتها لعلیت العلت الفاعله معلولتون فی وجودها للمعلول. بحث ما در بحث علت و معلول به بحث علت غایی رسید، بعد از اینکه علت مادی و علت سوری رو خدمتون عرض کردیم. و در بحث علت سوری بحث بسیار مهمی بود که اون صورت، صورت واحده هست و اون مثبت برای حرکت جوهریه هست، که اینها چیزهایی هست برای ما مغتنمه در کتاب تجرید. از اینجا مرحوم خواجه وارد بحث علت غایی می شود که از یک طرف ما میگیم علت غایی مقدم بر فعل هست، از یک طرف میگیم علت غایی مؤخر از فعل هست، که انهو توهم دور بشود. ولی کن از این اشکال دور جواب دادن که اون چیزی که مقدم بر فعل هست ماهیت غایت، ماهیت علت غایی هست، تصورن و مفهومن مقدم است، ولی کن وجودن چیه؟ مؤخره. تا ما چیزی رو تصور نکنیم هرگز تحقق پیدا نمی کند. چرا؟ برای اینکه تحقق فعل مسبوق به مبادی ثلاثه هست یا مبادی اربعه، چنانچه مرحوم خواجه فرمود، مرحوم علامه حلی فرمود، اون مبدا تصوری میخواد، شوق میخواد، اراده میخواد و انباس و قوه عامله فعل عضلات. اول باید تصور بشود، ما اول باید غایت را تصور بکنیم. نجار اول غایت را تصور میکند که این کرسی للجلوس هست، جلوس میبینیم که مفهومن مقدم بر فعل هست، ولیکن از یک طرف مؤخر از اون فعله. فرقش در چی هست؟ در این که از جهت مفهومی مقدم است، ولی که از جهت وجودی مؤخر است. از همین جهت فرمودن علت غایی در حقیقت علیت علت فاعلی هست، علیت علت فاعلی هست، که اگر اینو تصور نکنه اصلا علیت فاعلی به منصه ظهور نمیرسد.
متصور مقدمی که بود و فعل مقدم، که این تصور
جزئی
نیست، آخ برای فعل،
بله
اونا
هم هست،
این که فایده نمی‌کنه.
خب اینجا اشکال دور پیش میاد، که اندهو اشکال دور پیش میاد، ما میگیم اینجا نه، بحث غایته، اونجا بحث ارادات جزئی نسبت به تصورات جزئی بود که علت تعاقب اینها محقق میشوند. اینجا بحث چی هست؟ علت غایی هست، که از یک طرف علت غایی مقدم بر فعل هست مفهومن، از یک طرف مؤخر است وجودن. و هی ثابتتون لکل قاصدن، این علت غایی و این غایت برای هر قاصدی محقق است، حتی نسبت به فواعل طبیعیه، فواعل طبیعیه هم حتی دارای غایت هستند. چنانچه مرحوم علامه مثال میزنه که شما در نظر بگیرید که یک حبه‌ای که منتهی میشود به سنبله، ما الیه الحرکت، این قوه طبیعی همین سنبله هست، لذا غایت دارد. البته دقت بفرمایید فرق هست بین غایت و علت غایی. آیا علت غایی هم دارد فواعل طبیعیه؟ خب این متوقف بر این هست که فواعل طبیعی زی شعور باشند، تا اون فعلی که بخواد محقق بشود لعجل الفعل محقق بشود، اونو تصور بکنه تا اینکه تحقق پیدا بکند. و خیلی از آقایون فلاسفه قائل شدن، از جمله مرحوم ابن سینا در رسالت العشق، که فواعل طبیعی نه تنها غایت دارند بلکه علت غایی هم دارند، ما لعجل الفعل کار را انجام میدن، تصور میکنن و باعث تحققشون میشه. در غایتشون بحث نیست، که هر چیزی که این منتهی به هر جا شد میگیم این غایت برای این چی هست؟ نسبت به این فاعل هست، حالا میخواد فاعل طبیعی باشد یا فاعل فاعل ارادی باشه. و اما القوت الحیوانیه، خب میگه نه تنها اون به شما از خونم، بله فواعل طبیعی غایت دارن، بلکه حالا ما یه فاعلی رو در نظر بگیریم که فاعل ارادی باشد، مانند چی؟ مانند قوه حیوانیه، اینم غایت دارد. حالا غایتش رو حالا مفصل بحث میکنه که در این فاعل ارادی دقت بفرمایید. ما سه تا قوه رو میتونیم در نظر بگیریم، اون قوه محرکش رو در نظر بگیریم، قوه شوقیه و قوه تصوریش که همون مبدع تصوری بشود، مبدع شوقی بشود و مبدع عملی بشود، قوه عامله یا قوه محرکه بهش بگیم. خب قوه محرکه غایت دارد، غایتش یه ما الیه الحرکت، مانند انباس قوه عامله فی العضلات و هر جا که منتهی شد میشود غایت برای همون قوه عامله و قوه محرکه. درست شد؟ قوه به شما از کنم تصوری، مبدع تصوری هم غایت دارد که این مبدع تصوری از دو حالت خارج نیست، یا مبدع تصوری ما فکریست یا تخیلی هست که این هم دوباره چی؟ غایتشون میشه ما لعجل هل فعل، که به خاطر اون کارو انجام میده. مبدع شوقی هم بله غایت دارد که شائق به چیزی میشود این فاعل ارادی که همون ما لعجل هل فعلش میشود برای او چی؟ غایت. حالا تقسیم بندی که اینجا مرحوم خواجه میفرماید این هست که گاهن میشود که غایت این مبدع فاعلی با مبدع شوقی چی باشد؟ واحد باشد، اتحاد داشته باشد، و گاهن میشود که اینها با هم اتحاد نداشته باشند. مانند شخصی رو در نظر بگیریم که بخواد انتقال پیدا بکند از موضع اول به موضع ثانی، شائق بشود مثلا چی بشود؟ به موضع ثانی نیل پیدا بکند. اینجا میبینیم غایت مبدع بله حرکتی و عملی با مبدع شوخی واحد هست. غایتش چی میشه؟ ما الیه الحرکت، یعنی همین که به موضع ثانی میرسد هم غایت برای مبدع شوخی هست، هم غایت برای مبدع عملیش. ولی گاهن میشود که غایت این قوه عامله و قوه شوخیه با هم متحد نیست، مثل این که کسی تصور بکند در موضع ثانی بخواد ملاقات با صدیق خودش پیدا بکند. غایت قوه شوخی چی می شود؟ ملاقات با صدیق که مال اجل الفعل کارو انجام میده. ولی غایت مبدا حرکتی و عملی او چی می شود؟ ما الیه الفعل، اون جایی که منتهی می شود در موضع ثانی. بنابراین اینجا می بینیم غایت قوه شوقیه که ملاقات صدیق باشد و مال اجل الفعل باشد غیر از غایت مبدع عامله هست که ما الیه الحرکت باشد، ما الیه الفعل باشد. درست شد؟ پس میفهمن یا اینکه اتحاد هست بین غایت مبدع شوقی و عامله، یا اینکه اتحاد بفرمایید نیست. اونجایی که اتحاد نیست میفهمن از دو حالت خارج نیست، ان لم تحصل الغایت به نسبت الیها، اگر حاصل نشود غایت نسبت به قوه شوقیه، اینو میگن جز امور باطله. دقت میفرمایید، یعنی ملاقات صدیق را این تصور کرده ولی این که در موضع ثانی ملاقات صدیق حاصل نمیشود، این میگن یه امر باطله هست. خب امر باطل یعنی اصلا غایت ندارد؟ غایت دارد. ما الیه الحرکت میشه چی؟ غایت. ولی مبدع شوقی که مال اجل الفعل بود و ملاقات با صدیق بود، اون غایت محقق نشد، میگه امر باطل شد، رفت در موضع ثانی و ملاقات صدیق نکرد، این کار باطلی را انجام داد، ولی اینکه این غایت دارد. بنابراین یا اینکه اون غایت حاصل نمی شود، نه اینکه اصلا غایت ندارد، غایت نسبت به مبدع شوقی حاصل نمی شود، یعنی شائق بود نسبت به ملاقات صدیق و این حاصل بفرمایید نشد، ولی غایت مبدع حرکت حاصل شد که ما الیه الحرکت باشه. یا اینکه غایت هر دو چی می شود؟ حاصل می شود، یعنی هم غایت مبدع شوقی و هم غایت مبدع عملی هر دو حاصل می شود. درست شد؟ حالا این از دو حالت خارج نیست. انکان المبدع التخیل، گاهن مبدع تصوری این چیه؟ تخیل. یا اینکه امکان المبدا چی باشد؟ التفکر باشد. مبدا تصوریش بر اساس چی باشد؟ تفکر باشد، عقلانیت باشد. که اگر بر اساس عقلانیت باشد به این میگن فهو فعل خیر، این فعل خیری است. حالا این میتونیم به دو جور معنا بکنیم که منظور از این که این مبدا تصوری عقلانی باشد نه تخیلی باشد، این عقلانی رو به معنای عقلایی در نظر بگیریم که کاری عقلایی را تصور کرده و تحقق پیدا کرده، بگیم یک امر خیر هست. یا اینکه این عقلانی رو به معنای دقیق فلسفی مطرح بکنیم، یعنی تصور او عقلی است. وقتی تصور عقلی شد الا ولو بود فعلش میشه فعل خیر، ولیکن اگر به ساحت اون به شما اسم علم عقلی نرسد تصور میشه تصور چی؟ تخیلی. این دیگه فعل خیر نمیشود. حالا اینجا بعدش توضیح میده که اگر مبدا تصوری تخیل باشد، فقط تخیل در نظر بگیریم، به این فعل میگن عبس و جزاف، کار عبسی رو انجام داده. چرا؟ برای اینکه مبداش چی بوده؟ عقلانی نبوده. آیا عقلایی نبوده است که بشود جزاف؟ چنانچه ما میبینیم که کسی کار عقلایی انجام ندهد میگیم کاری جزاف انجام داده. یا اینکه اگر به ساحت عالم عقل نرسد الا ولو بود فعلش فعل چیه؟ جزافه. لذا فعل خیلی از عقلا هم که مبدأشون مبدأ عقلی نیست میشود فعل چی؟ جزاف. دو جور میشه معنا کرد که منظور از این مبدا این که فکری باشد و عقلی باشد، این عقلی به معنای عقلایی هست یا اینکه به معنای اون عقلی فلسفی هست. یعنی اگر به ساحت عقل نرسیده چیزی رو تصور عقلی نکرده، فعل اگر محقق شده این فعل و فعل خیر نمیگن، میگن امری گزاف انجام داده، امری عبس انجام داده، ولی اون که داره خدمت میکنه به راه جامعه، ولی کن تصورش یه تصور تخیلی است، به ساحت عالم عقل نیست. اینا رو دقت بفرمایید. حالا بالاخره یا این که این مبدا تصوری تخیلی است یا این که چی هست؟ فکری است. اگر فکری باشد میگم فهو خیرون، این فعل خیر هست. اما اگر تخیلی باشد، دوباره از دو حالت خارج نیست، یا اینکه فقط همین مبدا تخیل باعث تحقق فعله که اینو میگن امر عبس و جزاف. اینو دقت بفرمایید، در شرح منظور من بحث عبس و جزاف از هم تفکیک میکنه، ولیکن اینجا عبس و جزاف رو به یک معنا میاره. در شرح منظوم امر عبس چیزی بود که غایت مبدأ شوقیه با مبدأ عملی چی باشد؟ واحد باشد، که ما الیه حرکت باشد. حالا اگر مبدأ تخیلی باشد اونو میگفتم فهو امرون عبس، ولیکن اینجا اومده در شیخ قسمانی بحث کرده که غایت مبدأ شوقی و مبدأ عملی از هم چی باشه؟ منفک باشه، ولیکن هر دو حاصل بشود. حالا که هر دو حاصل شد، مبدأ اگر مبدأ تخیلی باشد میگه فهو امرون عبسون او جزاف. دقت میفرمایید، اینجا عبس و جزاف و هر دو رو جایی مطرح کرد که غایت این دو قوه با هم مغایرت داشته باشند، یکی ما لعجل هل فعل باشد، یکی ما الیه هل فعل باشد. به خلاف شق اول میگفتیم غایت هر دوتا متحد هست، یعنی ما الیه هل فعل باشد. مانند چی؟ مانند اینکه میل پیدا میخواد بکنه به موضع ثانی، اون غایت چیه؟ ما الیه حرکت، چه در مبدأ عملی چه در مبدأ شوقی. ولی اونجا اگر مبدأ تخیلی باشن میگن این کار چیه؟ عبسیه، کار عبسی هست. ولی مرحوم خواجه اینو آورد جز مواردی که غایت این دوتا مبدأ با هم چی داره؟ مغایرت دارد. حالا که مغایرت دارد، فقط اگر مبدأ چی باشد؟ تخیلی باشد، این اصطلاحاً بهش میگن امر جزاف، امر جزاف. ولی مرحوم خواجه میفهمن بهش عبس هم میتونیم بگیم. بنابراین اگر مبدع فقط تخیل باشد، به اینها میگن جزء امور جزافیه و جزء امور عبس هست، لهو و لعب هست. چرا؟ برای اینکه چیز عقلایی ندارد. مثل اینکه شما در نظر بگیرید طفلی که میل میخواد پیدا بکنه در موضع ثانی مثلا با یه چیزی بازی بکنه، با یه اسباب بازی بازی بکنه، میگن کار چی انجام داده؟ لهو انجام داده، لعب انجام داده، جزاف انجام داده، عبس انجام داده. خب نسبت به این مبدع تخیلیش غایت دارد، ولی نسبت به مبدع فکری در نظر بگیریم میگیم یک امر جزافی هست، کار عقلایی انجام بفرمایید نداده. بنابراین اگر مبدع تصوری فقط تخیل باشد و باعث تحقق فعل بشود، اینو میگن امر جزاف و عبس. یا اینکه تنها این تخیل باعث تحقق فعل نیست، به اعانت چیزی باعث تحقق فعله. حالا یا به اعانت خلق که اینو اصطلاحا میگن جز امور عادی است، بله، مثل اینکه عادت دارد که با لحیه خودش کار میکنه، بازی میکنه، این میگن جز امور. اینجا ما میبینیم مبدا تخیلی است ولی به اعانت چی؟ یک خلقی عادت شده، ولی بازم غایت دارد. ولی مثلا عقلا میگن این کار عقلایی نیست بلکه جزء امور عادی هست ولی کم غایت دارد. یا اینکه به آنت چیه؟ مزاج و طبیعی هست که این فعل محقق میشه، که اینو اصطلاحا بهش میگن قصد ضروری، مانند تنفس. تنفسی که از مصادر میشود غایت دارد، درست شد؟ که این مبدا تصورش تخیله، البته به اعانت طبع و مزاج هست که این محقق میشه. حالا بعضی شاید شبهه بکنن که آقا اینجا هم تخیل نیست، ما اصلا بدون تخیل داریم تنفس میکنیم. نه، اینجور نیست، دائما اون تخیل جزئیه باعث این تنفس جزئی میشود، اون تصورات جزئی باعث حرکات جزئی میشود. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که انسان وقتی تصور عدمشو بکنه میتواند حبس چیکار بکنه؟ نفس بکنه. تخیل بکنیم که الان نفس نکشیم، فثبت که این مبدأش باز برمیگرده به چی؟ به تصور. هر فعلی که محقق میشه مسبوق به مبادی اربعه است، به بیان علامه حلی: تصور، شوق آکت، اراده، انباس قوه عامله فعل از زلات. ولو تنفس داریم میکنیم، مبدع تصوری داره. مبدع تصوریش که فکری نیست بلکه چیه؟ تخیلی. آیا همین که تخیل بکنن باعث تحقق تنفس میشه؟ نه، به اعانت چیه؟ مزاج و طبعه. لذا من اگر تصور عدمش رو بکنم میتونم حبس نفس بکنم. اینو دقت بفرمایید. بنابراین با این بیان مرحوم خواجه میبینیم هر فعلی دارای غایت. فاعل اگر فاعل طبیعی باشد غایت دارد که ما الیه حرکت باشد. فاعل اگر فاعل ارادی باشد، این فعلش مسبوق به چی هست؟ حالا سه مبدع یا چهار مبدع، هر چی میخوان در نظر بگیرین، مبدع تصوریش غایت دارد، مبدع شوقیش غایت دارد، مبدع به شما اصلا فعلیش غایت داره. حالا اینجا بحث میکنه که این مبدع فعلی گاهن اتحاد با مبدع چی داره؟ شوخی داره. گاهن غایتشون با هم اتحاد ندارد. همه این بحثا رو میاد چیکار میکنه؟ تقسیم بندی میکنه. فثبت که هر چیزی غایت دارد، بلکه بالاتر، هر چیزی علت غایی دارد، حتی فواعل طبیعیه. حتی فوائل طبیعیه کاری رو انجام میدن، مال اجله الفعل انجام میدن، یعنی اونو اول تصور میکنن بعدش میشه باعث تحقق فعل میشود. این از بیان مرحوم خواجه. فوائل طبیعی مانند، شما در نظر بگیرین، مثال زدم، مانند قوای نباتیه رو در نظر بگیریم که جز فوائل طبیعی هستن. این بذری که تبدیل مثلا به چی میشه؟ سنبله. حالا در نگاه عرفی این هست که این اصلا ما لعجل هلفل کارو انجام بفرمایید نمیدهد، بلکه غایتش ما الیه ال حرکت هست. همین که به اون سنبله به شما هستم چی میشه میگیم غایتشه. ولیکن اگر ما قائل بشویم که تمام عالم زی شعور هست، هر کاری که انجام میده مسبوق به مبادی ثلاثه هست، یعنی اول تصور میکنه، بعدش شوق و عاطفه پیدا میکنه، بعدش تحقق میشود، که در لسان شریعت محمدی هم همین هست. حتی میبینیم زمین لرزه میشه، مثلا این هست که تصور میکنه چون اینها این عباد گناهشون زیاد شده، به واسطه این اینها رو چیکار بکنه؟ متنبه بکند. دقت میفرمایید، هر چیزی اگر زی شعور شد، فعلی از اون صادر شد، مسبوق به مبدع چیه؟ تصوریست. این مبدع تصوری یعنی مال اجل الفعل، تصور میکنه تحقق ایجاد میشود. دقت میفرمایید، عقرب انسانو میزنه، به نظرمون میرسه که اصلا مال اجل الفعل کار انجام نمیده، ولی که در لسان شریعت این هست که مأموره که آقا باید برین این کار انجام بدین. چرا؟ برای اینکه این فعل انجام داد. اون چیزهایی که ما زی شعور نمیپنداریم در نظام حکمی و قرآنی، اینها چی هن؟ زی شعورن. در نظام حکمی و فلسفی چرا زی شعورن؟ برای اینکه وقتی اگر وجود بسیط شد، متجزه نشد، تمام کمالات وجود مطلق در وجود مقید به نحو ضعیف تجلی می کند. متجزه که نیست حضرت باری تعالی که ما بگیم مثلا یک ساحتش تجلی می کند، یک ساحتش تجلی نمی کند. مثلا جزء علم حضرت باری تعالی تجلی نمی کند، ولی قدرتش تجلی می کند. همه چیز تجلی می کند. بنابراین حتی یک ذره خاک و انسان اگر نگاه بکنه، تمام کمالات علت در او هست. اگر کاستی هست، کاستی کمی نیست، کاستی کیفیست. اینا رو خوب دقت بکنید، کاستی کمی نیست که ما بگیم فلان صفت کمالی در این نیست. همه صفات کمالی هست، ولی به نحو شدت و ضعف. کاستی کیفیست، شعورش اینقدر ضعیف شده که انه اون زی شعور نمیپنداریم، ولی اینکه شعور هست به صورت کاستی کیفی. تمام کمالاتی که برای علت هست در معلول هست، فرقش در شدت و ضعفه. نه اینکه بگیم معلول یک کمال را اصلا کمن ندارد، مثل اینکه بگیم علت 100 تا کمال داره ولی کن معلول 99 داره. نه، اینجور نیست. معلول هر صد کمالو داره، ولی به نحو چی؟ ضعیف. کاستی، کاستی کیفیست، نه کاستی کمی. بنابراین اگر حضرت باری تعالی زیر شعور شد، عالم شد، تمام معالیل هم زیر شعور میشه، چون وجود متجزه نیست بلکه بسیط. چون بسیط شد، همه چیز زیر شعوره، هر معلولی زیر شعوره، ولی گاهن اینقدر به شما هم تنزل پیدا میکنه که شعورش برای ما چی؟ مدرک واقع نمیشود. اینجور اگر باشد، نه تنها فوائل طبیعی غایت دارند، بلکه علت غایی هم دارند. یعنی فعلی اگر از اونها صادر میشود، ما لعجلهی صادر میشود. اول تصورش میکنن، ولی اون که تصور، تصور عقلی نیست، بلکه تصور چیه؟ خیالیه، تخیلیه. دقت بفرمایید، بنابراین ثابت می شود که تمام فوائل طبیعی غایت دارند، و کذل اتفاقیات، و همچنین اتفاقیات هم غایت دارند. حالا بعضی فکر کردن که امور اتفاقی به گونه ای هست که اینها دارای غایت نیستن. حالا اتفاقی رو عرض کردیم در بحث شهر منظومه، مباحث و خدمتون عرض کردیم که اتفاق گاهن به این معنا هست که یک امری رو اگر سببش و مسببش نادر باشن، به این میگن امر اتفاقی هست، که این محل بحث ما نیست. ممکنم هست سبب و مسبب جزء امور نادر باشه. گاهن به این معنا میگیرن که بله مسبب بدون سبب صادر شده باشد، که اینو رو میگن مور صدفه، یعنی بلا علت باشد، که اینم محال محل بحث ما نیست. محل بحث ما اونجایی هست که بعضی میگن رابطه ضروری بین سبب و مسبب نیست. مثل چی؟ مثال میزنن مانند حفر ارض که گاهن مصاب به این میشود که اصور علل کنز پیدا بشود، به شما از کنم انسان برخورد بکنه با کنز و گنج و گاهن برخورد نکند. میگن آقا این سبب و مسبب رو ببینین، سبب حفر ارضه، مسبب چیه؟ اصور علل کنزه. گاهن حاصل میشود گاهن حاصل نمیشود، بنابراین این امر اتفاقی است، یعنی رابطه ضروری بین سبب و مسبب نیست. که حالا مفصل بگه توی حکمت بحث کردن اینا رو دیگه مفروغون عن میگیره مرحوم خواجه، بخواد میگه و کزل اتفاقیات، که اینها هم بالاخره رابطه ضروری بینشون هست. اگر اونجا ما میبینیم رابطه ضروری بین سبب و مسبب نیست، نسبت به سبب حقیقی در نظر نمیگیریم، بلکه نسبت به سبب مجازی در نظر میگیریم. سبب حقیقی اصول علل کنز چیه؟ حفر ارضی که تحتوه کنز. اگر زمینی رو حفر کردیم که تحتوه کنز، رابطه ضروری بر چی داره؟ اصول علل کنز. ولی اگر حفر رو علل اجلاف در نظر گرفتیم، اهم از این که تحتوه کنز باشد یا تحتوه کنز نباشد، اینجا میبینیم رابطه ضروری بین سبب و مسبب نیست. این که سبب سبب حقیقی نیست، بلکه سبب سبب چی شد؟ مجازی شد. کأنه مغالطه اخذ ما بالذات، بله اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات شد، یعنی اون چیزی که بالعرضه به جای ما بالذات گذاشتیم. ما بالذات چی بوده؟ حفر ارض تحتوه کنز، نه حفر ارض علل اطلاق. بنابراین همواره رابطه ضروری بین سبب و مسبب هست. ما امر اتفاقی بفرمایید نداریم. حالا یه بیاناتی هم مرحوم خواجه توی شرح منظومه داره در ادامه مباحث، مباحث بسیار عالی اونجا مطرح میکنه، میگه بنابر این مبنا ما اصلا چیزی به نام موت احترامی نداریم. موت احترامی نداریم، چیزی به واسطه، اصلا چیزی به عنوان نغمات غیر موزون نداریم. اینو خوب دقت بکنید. اونجا در شرح منظومه از صفحه 399 میگه موتن طبیعی قد احترامی قیس الى کلیت نظامی، ما لیس موزونا لبعض من غنم من نغم ففی نظام الکل کلون منتظم. خوب دقت بفرمایید. میفرمایند که بنابراین که اصلا امر اتفاقی نیست، بنابراین اصلا چیزی به نام موت احترامی نداریم، موت اتفاقی نداریم. که آقا این جوان مرگ شد احترامن، چرا؟ چون ما تصورمون این هست که غایت این شخص انسان این هست که به غایت انسانیش میبایست برسد، و حال این که مثلا رفت زیر ماشین، میگی موتش موت اتفاقی بود، موت طبیعی نبود. مرحوم خواجه، مرحوم حاجی اونجا میفهمن اصلا چیزی به نام موت احترامی نداریم، بلکه موت احترامی موت طبیعی است. اگر اینو مقایسه با کل نظام هستی در نظر بگیری، بله حضرت باری تعالی به شما عرض کنم قصدش بر این هست که انسان کامل به چی برسه؟ به غایت انسانی خود بفرمایید برسد، ولی اینو در همه افراد انسان قصد نکرده است. تو ما بگیم چون به غایت خودش نرسیده موتش موت احترامی و اتفاقی است، بلکه موتش طبیعیه. اصلا مصلحت نظام کل در این هست که بعضی از افراد به غایت انسانی خود برسند، بعضی از افراد به غایت انسانی خود نرسند. وقتی مصلحت نظام کل این شد، اصلا ما چیزی به نام موت اتفاقی بفرمایید نداریم. این ما الیه الحرکتش این بود، ما لعجله الحرکت، بله انسان کامل این بود که به غایت انسانی خود برسد. ولی این شخص ما لعجل حرکتش این بود به غایت انسانی برسد؟ گاهن اینجور نیست. چنانچه در روایات وارد شده گاهن حضرت باری تعالی کافر را آفریده است برای چی؟ آبادانی دار دنیا. اصلا غایتش انسانی نیست. مصلحت نظام کل این هست که بعضیا کافر باشند، بعضیا مؤمن باشند. این لسان روایات هست که اگر نبودن کفار و نبودن کسانی که گناه نمی کردن، ما یه قومی رو می آفریدیم که گناه بکنند. دقت می فرمایید چرا؟ حالا مباحثی داره توی روایات، برای اینکه اگر کفار نبودن اصلا دنیا آباد نمی شد. مصلحت نظام کل بر این هست که اینجا چی باشه؟ اختلاف باشه. همین اختلاف باعث جمال نظام کل هستی است. اگر بنا باشه همه یکی باشن زیبایی نداره. هر چی خوب دقت بکنین، نقشینه ای که شما در نظر بگیرین که یه نقاش نقش میزنه، هر چی درش اختلافات بیشتر باشد زیباتره. اگر بنا باشه همهشون مقصدشون یکی باشه، این مصلحت نظام کل نیست. لذا میفرمایند حتی نغمات غیر موزون نسبت به نظام کل چیه؟ منتظمه. بله، ما لیس موزونا لبعض من نغم ففی نظام الکل کلون منتظم. اون چیزی که موزون نیست از نغمات برای بعضی از اشخاص، ففی نظام الکل کلون منتظم، نسبت به نظام کل منتظمه. چرا؟ برای اینکه بله اون نظام کل نظمش در این هست که بعضی چیزها بی نظم باشد و بعضی چیزها درشون نظم باشد. نظم نظام کلی بر این هست که بعضی چیزها موزون باشد، بعضی چیزها موزون نباشد. مثلا نظمش اینه. چرا؟ برای اینکه تا این بی نظمی نباشد اصلا نظم شناخته نمیشه. طرف الاشیا به از داده ها. بنابراین چیزی که ما میبینیم برای ما موزون نیست، دلخراشه. یه نفر آقا شروع میکنه با آغازخوانی، برای ما دلخراشه، غیر موزونه. میگه نسبت به نظام کل در نظر بگیری منتظمه. این نظمش در همین چیه؟ بی نظمیشه. تا این بی نظمی نظم را برای ما بشناسد. چون اگر این بی نظمی نباشه اصلا نظم نیست. در روایت وارد شده که اگر کافر نباشد مؤمن شناخته بفرمایید نمیشود. بعضی باید به غایت خودشون برسن، بعضی به غایت خودشون نرسن. مصلحت نظام کل در این هست. حالا بحثای جبر و اختیار رو بگذاریم کنار، که هر کس هم تو این ساحت ورود پیدا می کند، البته به اختیار خودش هست که میاد در ادنا مراتب هستی یا در اعلا مراتب هستی، ولی نظام هستی این گونه زیباست که درش اختلاف باشه، درش فراز و نشیب باشد، درش مؤمن و کافر باشد. ولی خدا به شخصه نمیگه این شخص کافر الا ولو بود باید چی باشد؟ کافر باشد. این به واسطه سوء اختیار خودشو به مراتب دانیه میکشد. اینا بحث جبر و اختیار رو خرد نکنیم. ما متاسفانه برای به خاطر شبهه جبر و اختیار خیلی از مسائل دیگه رو فهم نمی کنیم. اون سر جای خودش، بلکه دریای مواجش که حضرت امیرالمومنین میگه هر کسی ورود پیدا نکند، اونا حالا چندهو مسکوت بگذاریم. ولی آیا نظام کل هستی مصلحتش در این هست که همه چیز علی‌السویه باشد، همه چیز به اون غایت انسانی خودش برسد، همه چیز موزون باشد؟ نه. جمال کل نظام هستی در چیه؟ در اون اختلافش هست. بنابراین هر غیر موزونی نسبت به نظام کل چیه؟ موزونه. گرچه نسبت به قوه حاسه این شخص میگه و این صدا صدای غیر موزونه. نظم نظام کل در این هست که بعضی چیزها نظم داشته باشد، بعضی چیزها نظم نداشته باشد. توی منزل میری میبینی اهل عیال نظم نداره. نگاه درجه دوم نگاه بکنی، این نظم عالم اینه که این چه این چی باشه؟ بی نظم باشه. بعدش میبینی تو خونه مادر میبینی نظم هست، اینجا باید تحمل بکنید. تا کمال شما باشه. نظام کل، نظام هستی رو در نظر بگیرید، هر چیزی جهان ماننده چشم و خال و ابروست، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. اگه کل نظام هستی رو در نظر بگیریم، الا ولو بد، باید همین باشه. نظام احسن دیگه، یعنی شما اگر میتونی بهتر از این ایجاد بکنی، بیا ایجاد کن. بهتر از این نمیشه. چیزی که اتفاق افتاد، الخیرو بله فی ما بعد، خیلی اون چیزی هست که واقع شده. ولو این که در نزد شما موضوع نیست، ولیکن اگر مقیسه بله نسبت به کل نظام هستی در نظر بگیرید، هر چیزی منتظمه. ما لیس موزونن لبعض من نغم ففی نظام الکل کلون منتظم. نگاه بکن، آیا فطوری در عالم میبینی؟ فرج البسر، بازم نگاه بکن. با حال این که میبینیم چی؟ در حالی که چشم انسان خاصرن بر میگرده به خودش، چون نظام، نظام چیه؟ احسن. لذا مرحوم حاجی میفهمند، البته و انت ان کنت ذا قلب متوقد و علمت دوام فیض الله و عدم نفاد کلماتی، البته اگر تو دارای قلب متوقد باشی، متوقد یعنی شعله عشق درش باشه، این مسائل رو میفهمی که هر غیر موزونی نسبت به کل نظام هستی چیه؟ موزونه. بنابراین ما چیز اتفاقی اصلا نداریم، موت اتفاقی نداریم. تمام موت ها نسبت به نظام کل چیه؟ موت طبیعی. ولی اینکه این بنده خدا تو سن مثلا 17 سالگی میره زیر ماشین، ما میگیم موت اتفاقیه، ولی در نظام فلسفی موت طبیعیه. ما چیزی به نام اتفاق اصلا در عالم بفرماییم نداریم. و اما بیانات مرحوم خواجه رحمت الله علیه، ولغایتو علتون به ماهیتها لعلیت العلت الفاعلیه. اون علت غایی، ولغایتو علتون به ماهیتها، به مفهومها علیت دارد برای علت فاعلی، یعنی مقدم است بر فعل. معلولتون فی وجودها لل معلول، ولی از یک طرف معلول هست، یعنی مؤخر از اون فعل هست. فرقش در چیه؟ اینکه مفهومن علت غایی مقدم بر فعل هست، ولی چند وجودن مؤخر از فعل می باشد. و هی ثابتتون لکل قاصدن، و این غایت حتی بفرمایید علت غایی، چون اینجا بحث در مورد چیه؟ علت غایی. این علت غایی برای هر چیزی صادق است، ثابت است، حتی نسبت به فوائل طبیعی. اینا حرفای بلند مرحوم خواجه است. لذا فوائل طبیعی چی هستند؟ زی شعورند که علت غایی دارن. فعلی که محقق میشه مسبوق به مبادی چی هست؟ تصوری، شوخی، اراده و انباس قوه یا عامل فعل عضلات. و اما القوت الحیوانیه، حالا توضیح میده که چجور میشود که این غایت محقق هست. در بحث فاعل ارادی مانند قوای حیوانی بحث میکند. و اما القوت الحیوانیه المحرکه فغایتها الوصول الی المنتها. در قوای حیوانی غایتش چیه؟ ما الیه الحرکت، همین که وصول به منتهای خود پیدا میکند. و هو قد یکون غایت شوقیه، گاهن می شود که غایت این قوه عامله غایت چی باشد؟ قوه شوقیه باشد. مانند چی؟ اینکه از موزه به موزه دیگر می رود، که ما الیه الحرکتشی می شود؟ واحد می شود. و قد لا یکون، و گاهن این هست که غایت قوه عامله با قوه شوقیه چی هست؟ مغایرت دارد. مانند این که به موضع ثانی می رود برای ملاقات با صدیق خودش. فَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ فَالْحَرَكَةَ بَاطِلَة. بنابراین اگر غایت حاصل نشود، نسبت به چی؟ نسبت به قوه شوقیه، اگر غایت حاصل نشود نسبت به قوه شوخیه، یعنی این که به شما عرض کنم ملاقات صدیق نکند، فل حرکتو بفرمایید باطلتون، این حرکت میشه باطل. و الا، و الا یعنی چی؟ یعنی غایت هر دو مبدأ محقق بشود، هم مبدأ عملی هم مبدأ شوقی. فهو اما خیرون، این گاهن بهش میگن فعل خیره. چی؟ چه زمانی؟ زمانی که مبدأ تصوری چی باشد؟ فکری باشد. او عادتون، زمانی که مبدأ تصوری چی باشد؟ تخیل باشد، البته مع خلقن این فعل صادر بشود، این میشود چی؟ عادت. او قصدون ضروریون، مبدأ تصوری تخیلیست ولیکن به اعانت مزاج و طبع میباشد، بهش میگن قصد بفرمایید ضروری. او عبسون و جزافون، شایدم در بعض از نسخ اگر شما نگاه بکنین باشه او عبسون او جزافون، که اگر او باشد فرق هست بین بفرمایید عبس و جزاف، همون حرف جناب مرحوم سبزواری می شود، ولیکن اگر واب معنا بکنین عبس و جزاف یک معنا می شود، یعنی مبدأ مبدأ تخیلی هست بدون اعانت به خلق و بله طبع و مزاج، که اگر فعل صادر بشود میگن فعل عبس و جزافی هست. و اثبتوا للطبیعیات غایات، و بله ثابت شده برای فوائل طبیعی هم غایات، فوائل طبیعی هم غایات دارد. ما اگر میبینیم قوه نباتیه یک بعض تبدیل به یک سنبولم میشود، درش غایته که غایتش ما علیه حرکت هست، بلکه بالاتر علت غایی دارد که ما لعجل هل حرکت میشود. و کذا لل اتفاقیات، و همچنین برای اتفاقیات هم غایات هست. ما چیزی به نام امر اتفاقی در عالم بفرماییم نداریم، بلکه از باب مغالطه اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات هست که تلقی امر اتفاقی می شود. اگر اینو با سبب حقیقیش در نظر بگیریم، رابطه ضروری همواره بین مسبب و سبب هست، بنابراین موت اتفاقی هم نداریم، موت اخترامی هم نداریم، بلکه تمام موت ها میشه موت طبیعی. البته اینم توجه داشته باشید، یه جور دیگه میشه معنا کرد که موت طبیعی بشود اتفاقی نشود، اگر با سبب حقیقی خودش در نظر بگیریم، اگر با سبب حقیقی خودش در نظر بگیریم، مانند این گلوله‌ای که محل اصابتش اگر قلب باشد الا ولوباد، این موت رابطه ضروری با این شلیک گلوله دارد. ولی اگر گلوله را علل اطلاق در نظر بگیریم که مصاب به قلب باشد یا نباشد، یا اتفاقا گلوله تو این جنگ خورد به این، اتفاق نداریم، علت حقیقی رو در نظر نگرفتی، اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات شد، همواره رابطه علی و معلولی هست. علاوه بر این که اصلا ما چیزی به نام موت اتفاقی نداریم، بلکه موت طبیعی هست اگر مخیص نسبت به نظام کل در نظر گرفته بشود. و صلی الله علی محمد.